نظریه های ویگوتسکی و پیاژه، بازی باعث فعال شدن مغز میشه. توی کلاس من بازی پوشش آموزش موسیقی نیستش، یعنی اینکه من یه بازی رو انجام نمیدم که مثلا کودک با نوت چنگ آشنا شه، با نوتی که حالا مثلا بدون روی خط دوم چه نوتی وجود داره. اون بازی انجام میشه برای اینکه من کودک رو ارزیابی کنم و چند تا اتفاق داره میفته. یکی این که مغز داره فعال میشه به سبب اون خاصیتی که خود موسیقی داره. یکی این که از رشد صحبت کردیم، بنابر بازی که داره انجام میشه اون رشد داره صورت میگیره و همزمان اون ارتباط هم بین کودکان داره برقرار میشه. پس اینجا خیلی بازی نقش کلیدی داره و علت تأکیدی که امروزه دارن به بازی میکنن هم همین هست. فقط ازتون اجازه میخوام که یک مثالی بزنم برای این بازی.
بلی.
حالا امیدوارم که فرصت بشه راجع به موسیقی محلی و فولکلور بتونیم صحبت کنیم. این که چطور از این موسیقی ها استفاده کنیم که بتونیم بازی محورشون کنیم و در طراحی کلاس بچه ها ازشون بهره ببریم. برمیگردیم به همون بازیایی که ازش صحبت شد، بازیهای نمادین، بازیهای خیال پردازانه و بازیهای ساختنی که گفتم. امیدوارم فرصت بشه بتونیم روی یه قطعه موسیقی چند تا از این بازیها رو خدمتتون ارائه بدم. موسیقی که شنیدیم موسیقی محلی از خطه گیلان بود به نام گل پامچال. توی این رویکرد پرورشی گفتیم که میخوایم از بازی‌های مختلفی استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر بخوایم یک بازی گروهی داشته باشیم که بچه‌ها اون رشد اجتماعی و ارتباطی رو داشته باشن، میتونیم ازشون دعوت کنیم، یه دایره درست کنیم و این ریتم‌های تکرار شونده‌ای که توی این موسیقی وجود داره رو با سازهای ساده تکرار کنیم. و یا اینکه با توجه به اینکه این موسیقی یک شعر هم داره، قبل از اون راجع به گل پامچال و رویدن گل صحبت کنیم و ببریمش به سمت بازی‌های تخیلی و حالا با پخش موسیقی بچه‌ها یک ارتباط تازه‌ای با این قطعه برقرار می‌کنن. و قابلیت این موسیقی به طور خاص به دلیل تکرار شونده بودن الگوهایی که داره خیلی میتونه به مربی برای ساختن اون الگوهای تکرار شونده که گفتم خیلی مهمه در موسیقی، به دلیل اینکه تکرار یکی از عناصر مهمیه که مغز کودک نیاز داره بهش برای فعالتر شدنش و رشد شناختی کودک.
خب با این توضیح که شما فرمودید ما در میابیم که تمامی موسیقی های نواحی ایران، موسیقی های محلی این قابلیت رو دارن چون تکرار در اونها یک اصل مهمه.
دقیقا همینطور.
سپاس، دیگه فرصت نیست، با شما خدافظی میکنم تا فردا شب.
خیلی ممنونم از شما، منم خدافظی میکنم با شنوندگان محترم برنامه نیستان در رادیو فرهنگ.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. Thank you.
رسیدیم به برنامه که عنوانش از ایران جان، در رابطه با موسیقی جنوب ایران میخوایم صحبت بکنیم. سواحل همیشه خلیج فارس که بسیار موسیقی جذابی داره به لحاظ آهنگ و ریتم و وزن که همه رو به شادمانی دعوت میکنه. از اهل هوا بگیم که اینها به طور کلی افرادی هستن که دوچاری که از بادها میشن. این بادها تمام قوای مرموز و اسیری و جادویی رو شامل میشه که همه جا هستند و مسلط بر تمام نوع بشر. خب در جنوب ایران اصلا به لحاظ جغرافی یک علم، نسیم دریا به ساحل، از ساحل به دریا و جزر و مدی که وجود داره و حالات روحی که وجود داره به لحاظ مغناطیس و نیروی جاذبه، خب طبیعی است که مردمان اون سرزمین به دنبال این میگردن که اگر دوچار این هواها میشن اصطلاحاً باید به نوعی خودشون رو مداوا بکنن، که اینجا موسیقی نقش مهمی پیدا میکنه و موسیقی دانانی هستند اونجا، اجرا کنندگانی هستند که اصطلاحاً اهل هوا رو، این هوا رو ازشون خارج میکنن و به سلامتی رهنمونشون میکنن. اینکه در دریاها و خشکیها طالب یک کالبدی سالم هستند و از پریشانی و خستگی و دلهره و وحشت دوری میکنند، این موسیقی است که در بین مردمان هرمزگان جنوب ایران نقش آفرینی میکنه. به طور کلی اونهایی که معتقدن به اهل هوا در سوال ایران، مثل سایر اعتقادات عامیانه، در سیر تغییر و تکوینی که پیدا میکنه در مرور زمان، این بادها هستن که در جریان و در مسیری که حالا بستگی به تنداشون داره، آهسته باشه یا با سرعت باشه، طوفان باشه و اسامی مختلفی که بادها دارند، نوازندگان ریتم رو متغیر میکنن. این نوع موسیقی، موسیقی خاصه جنوب ایران است و هیچ کجای ایران چنین چیزی وجود نداره. اشعاری رو میخوانند و میآورند طبق آیین، آداب و رسوم و سنت هاشون که به روش های اسلامی بسیار نزدیک میشه و امروزه تماما برگرفته از سنت و روش پیامبر گرامی اسلام هست. به مطهرات و محرمات اسلامی تقید پیدا میکنند، تعهد پیدا میکنند و قصص و اساطیر معمول رو در اعتقادات اسلامی و عارفانه برگرفته از مبانی شریعت اسلام بهره میگیرن و موسیقی هایی که اجرا میشه با کلمات و جملات و ذکرهایی است که برگرفته از آیین زندگانی رسول گرامی اسلام هست، که اینها رنگامیزی های بسیار زیبایی داره و در مراسم های مختلف دینی ما شاهدش هستیم. همچنان یه مراسم دیگه وجود داره به نام زار، که در اصطلاح آمزار به هر نوع تسخیر گفته میشه، که در نواحی جنوب ایران هست و در این مراسم هم نوازندگان می آیند و بر اساس فرهنگ اسلامی اشباح و اجنه ها رو دور می کنن، این بادها رو دور می کنن و به نوعی انواع زارها، مشایخ، نوبان، لیوا و باد جن و غیره که گفته میشه، به حالت تسخیری این نغمه ها و این ملودی ها توسط نوازندگان متبحر که کاملا آشنا هستن به این امور، باعث میشه که مخاطبانشون و مراجعه کنندگانشون دچار التیام و آرامش بشن. زار در حقیقت یه نوع باد یا هواس که خارج از شمایل مادی هست و اصطلاحاً متافیزیکی و ماورایی محسوب میشه. حالا نه شکل خاصی داره، نه میشه براش چیز مادی در نظر گرفت، ولی زارها در ایران همگی مضرات هستن و خطرناکن و این موسیقی است که باعث میشه با اصوات و ملودی هایی که ایجاد میکنه اینها رو دور بکنه و افراد دچار سردرگمی و گرفتاری و خطرها اصطلاحاً نشن. در این مرحله، در اوج بازی هایی که گاه اون رو به جوش زار هم میگن، باد بسیاری از اهل هوای حاضر در مجلس یکی پس از دیگری اصطلاحاً طلوع میکنه. در این مرحله آوازها از تحرک و جنب و جوش بیشتری برخوردارن و در این حال شادتر نواخته میشن و دهل‌ها با تمام قدرت کوبیده میشن و زنان تخته یا دست، اصطلاحاً چاک گفته میشه، چاک میزنن و همراهی میکنن و اومن با همدیگه همسرایی دارن تا بیمار اون لحظه از خلسه خارج بشه. به نوعی در اوج بازی این مسئله مطرح میشه. بازی ها رقص هایی هستن که جنوبی ها در آیین های خودشون دارن، مثل دیگر نواحی و مناطق ایران، که این حرکت ها بر اساس آیین ها و داستان ها و قصه ها و روایت هایی است که عموما با ریتم های ساز های مثل دول ها برای هر زار که عموما متفاوته، هر زار آوازی و شعری مخصوص به خودش پیدا میکنه. زبان شعرها مخلوطی از واژه های عربی و سواحلی است و به ندرت فارسی اجرا میشه. که نظر ملودی و ریتم کاملا خصوصیات موسیقی آفریقایی بر اون مشخص و هویداست. سازها معمولا از خانواده دهل و کسر هستند و از پیپه استفاده نمیشه، چرا که پیپه معمولا در عروسی ها نواخته میشه و نوعی سازی است که صرفا در شادمانی ها معنی پیدا میکنه و جنبه درمانی و معنوی اصطلاحا درش چیزی وجود نداره و طبیعی است که نوازنده های آگاه میدانند در مراسم ها متناسب با اشخاص باید از چه سازها و چه ریتم ها و ملودی های استفاده بکنند. مثلا در برخی از مناطق از جمله میناب از سما که اونجا دف گفته میشه استفاده میشه، که در قدیم به اینها دوپ هم گفته میشد. عرب های خوزستان اینها رو بیشتر دوپ میگن و ما دف یا دایره امروزه میگیم و به باباهایی که سما میزنند بابا سمایی هم میگن. در برخی از مجالس هم ممکنه از قلم جفتی، نی جفتی استفاده بشه، که اصطلاحاً در بوشهر به اینا نیمبونه گفته میشه. یه دوتا نی جفتی کوچیک هست که در یک مشکه گوسفند یا بز، حیوان اهلی حلال گوشت که شکمش خالی شده و پوستش آماده شده، درش میدمند با این نیجفتی ها. در کردستان این نیجفتی ها رو دوزله میگوین، دیگه پوستی ندارد. این موسیقی در ایرلند هم وجود داره، در بالای کشور انگلستان اونها هم می نوازند و مردان دامن پوش هستن و در مراسم های خودشون می آیند. البته نیجفتی های اونها بلندتره. به لحاظ نوت که می خواهیم بررسی بکنیم، در کشور ما در جنوب ایران دارای یک فرهنگ خاصی است این نیجفتی ها، که به وسیله اون هوایی که در اون کیسه ذخیره شده که وجود داره و با دست کم و زیادش می کنن و با انگشتان نوت ها رو جابجا میکنن، یک فضای دلنشینی به وجود میاره که هم غمگنانه است هم بسیار شاده، که همه مردم ایران هم لذت میبرن از این نوع موسیقی ها که اجرا میشه. تخته هم باید نام ببریم، از جمله سازهایی که زنان نوازی است، یعنی زنان می نوازن و بسیار ساده و ابتدایی است که روی تخته با کف با دست می زنن و همینطور اجرای آوازها به صورت مبادله ملودی میان تکخان و گروه هست، که من مداحی های ما این گونه است در کل ایران، که حالا در جنوب ایران بیشتر مطرح، بیشتر هم در بوشهر، که یک نفر در مرکز می ایست و دیگران در دورش می چرخند و گاه تکخانی و گاه همخانی وجود داره که اصطلاحاً ترجیبندش گفته میشه. تکخان ممکنه بابا باشه و خیزرانی یا هر کدوم از اینها در مجلسی با گروه همسرایانی که زنان و مردان رو شامل میشه، نوازندگان سازهای ضربی هم بیان در کنار اینها قرار بگیرن. همه اینها از گذشته ها سینه به سینه منتقل شده و امروز هم اتفاقاً سینه به سینه است. این بخشی رو که در خدمتون بودم مربوط میشه به ایران جان و یک خطه مهمی از سرزمینمون استان هرمزگان رو شامل میشد که سعی کردیم از فرهنگ موسیقی صحبت داشته باشیم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
نوبت رسیده به پخش برنامک مکتب ویولون ایرانی با حضور گرامی هنرمند ارجمند جناب آقای بابک بختیاری، نوازنده ویولون ایرانی، کارشناس موسیقی که به نوعی برای ما تاریخ رو هم روایت میکنن از 100 سال گذشته. نام مشاهیر نوازندگی ویولون و دیگر سازها رو که در فرهنگ ملی موسیقی ایران میگنجه به خوبی بیان میکنن، در کنار نمونه‌های خوبی که به ما میدهند اینجا پخش بکنیم. گاه این نمونه‌ها برای اولین بار پخش میشه و هیچ وقت در هیچ رادیویی هیچ رسانه‌ای پخش نشده و در نیستان اولین بار پخش میشه، یا اینکه خودشون با ویولون در استودیو مینوازند. سلام، ادب و احترام آقای بختیاری، خوش آمدید به نیستان.
عرض ادب دارم خدمتتون جناب مهدوی، خدمت شما همه همکاران عزیزم در برنامه نیستان و همه شنوندگان بزرگوار این در حقیقت سیر تاریخی. انشالله که بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم در این دقایقی که مهمان منازل همه این سروران بزرگوار هستیم.
سراپا گوشی مایی بختیاری، بفرمایید امشب چه میشنویم از زبان شما و ساز شما؟
شب گذشته در مورد مرحوم شاپور نیاکان سخن گفتیم. عرضم به خدمتون که در مورد عباس شاپوری سخن گفتیم. من یه اشاره کردم به قطعه گریه شاپور یا گریه لیلی. این اصلش متعلق خب به مرحوم شاپور نیاکان به اصطلاح در کوک مخصوص هم اجرا شده، دشتی می هست اما در کوک مخصوص رمی دولا
اسدالله ملک زندیات هم اجرا کرده.
بله، مرحوم
اسدالله
ملک به اسم گریه
از ایشانه. بله.
بله، مرحوم شاپور نیاکان به نام گریه شاپور اجرا کرده. به این نام یه کاروان داره شاپور نیاکان که روی صفحه ضبط شده، صفحه 45 دور، و عرضم به خدمتون که این گریه شاپورم متعلق به دهه 30 هست. حتی روایت کرده که حالا یک شکست روحی و عاطفی در دهه 30 در اوج جوانی میخوره، تحت تاثیر اون میسازه. اون موقع مجله اطلاعات هفتگی و اینا نوشته بودن این مبحث رو، اصلا سرگذشت این قضیه رو.
بله،
سال 34 باشه اگه اشتباه نکنم. یکی از سکاندارانی که در دهه 30، یعنی یکی از کاروان سالاران واقعا بد بگم، مرحوم شاپور نیاکان بود. غیر از شاپور نیاکان، استاد عباس شاپوری، سبک استاد عباس شاپوری سهل ممتنه بود، یعنی یک لحن کاملا مشخص عربی، ساخته هاشون هم همینطور بود. حتی شما تک درخت رو که گوش میدی، عرضم به خدمتتون، و یا بسیاری از آهنگایی که مرحوم عباس شاپوری ساختن در دهه 30، یه حال عربی توش هست، یک لحن عربی، گرایشات عربی هست. در نوازندگی هم همینطور بود. مثلا آقای مهدوی سگاه میخواست بزنه میلا میلا کوک میکرد.
بله،
شور میزد میلا میلا کوک میکرد. عرضم به خدمتون که همایون میزد میلا میلا یک شیوه
عجیبم به دل مینشست.
بله،
شیرین و گرم بود.
اصلا خدا بیامرزه، من خودم که حالا چندین بار افتخار اینو داشتم، از نزدیک دیده بودمشون توی مغازه اون شاگردشون آقای محمود محرم خانی بودن توی میدان ژاله قدیم شهدای فعلی.
بله،
یه مغازه بود به نام اکو دانوب که سالها در طبقه بالای اونجا ساز تعمیر میکردن و یه حالت پایگاه داشت. آقای محرم خانی هم خب شاگردش بود، خیلی دوستش داشت، ارادت داشت، اونجا در حقیقت این پایگاه رو برای آقای شاپوری درست کرده بود. خیلی ها هم همونجا به دیدنش میرفتن. اما نکته که قابل تأمله، پرویز یعقوبی میگفتش که عباس، حالا این جملهشو بخوام به کار ببرم، فقط به نوازندگی یا آهنگسازی ایناش نگاه نکن، در علم فیزیک دانش بسیار، عکاسی، گفت انقدر تبحر داشت در عکاسی، دوربین های مختلف، اصلا گفت یه کلکسیون داشت از دوربین های مختلف. حالا این چیزایی که من برای شما تعریف میکنم مثلا مال سال 34 35 36،
هنرمند چند وجهی بوده
خیلی. بعد میگفت میرفت مناظر مختلف عکس میگرفت از مثلا نشست هایی که همه داشتن، و در برهه‌ای هم خب سرپرست در حقیقت یکی از ارکسترهای رادیو بود، فعالیت بسیاری هم داشت. خیلی آدم مظلوم بود آقای مهدوی، نمیدونم حالا شما دیده بودید آقای شاپور؟
خیلی ندیدم ولی وصفشون رو خیلی شنیدم.
خیلی خیلی واقعا یکی از کسانی بود که من فکر میکنم اون چی که باید حقش رو از موسیقی میگرفت با توجه به خدماتی که انجام داده بود نگرفته بود. یک شخص دیگه هم که باید اشاره بکنم چون داریم این سیر رو ما بررسی میکنیم، استاد محمد علی بهالو.
بله
آقای بهالو که میدونم شما خیلی سال باشون و اولین
بله.
بارم
من شاگردانش بودم. بله. خیلی چیزا به من آموخته.
آقای بهالو در نوشتن آثار مرحوم سبا دستیار در حقیقت استاد ابوالحسن خان سبا بود.
بله.
و جالب اینه که شاید خیلی ها ندونن آثار خیاطی همسر مرحوم سبا خان منتخب رو هم آقای بهالو چاپ کرد،
متد گرلاوین که معروف بود.
دقیقاً. یعنی بانی چاپ در حقیقت این آثار، حتی الگوهایی که در کتابهای همسر مرحوم استاد سبا هست همه رو آقای بهالو کشیده، توجه می‌فرمایید؟
بله.
با یک ابتکاری که حالا مال ذهن هنرمند این مرد بزرگ بود. سخن بسیار در این برنامه نمی‌گنجه،
بیشتر بیشون
فردا شب ان شاء الله ادامه خواهیم داد در مورد آقای بهالو.
خب پس خداحافظی می‌کنم با شما.
خدا یار و نگهدارت.
خب وقت ما داره به پایان میرسه. دوشنبه ها براتون تک نوازان یا هم نوازان پخش میکردیم، ولی امشب میخواییم براتون یک قطعه رو پخش بکنیم که بسیار شهرت داره نزد ایرانیان و بسیار در رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون استفاده میشه. سمفونی حماسه خرمشهر به آهنگسازی و رهبری استاد مجید انتظامی که خودشون سالها از نوازندگان سازهای بادی از جمله فاگوت بودن در ارکستر سمفونیک تهران و در موسیقی فیلم بعد از انقلاب اسلامی شاهد آثار درخشان ایشون بودیم که فیلم ترن شاید بیشتر از همه شهرت داره، ولی دیگر آثارشون هم اگه بخوایم بررسی بکنیم اینجا وقت به ما اجازه نمیده. اما همین که بخوایم در رابطه با حماسه خرمشهر صحبت بکنیم که سازبندی‌های دقیقی ایشون دارن در ساحت ارکستر سمفونیک و اینکه از منطقه جنوب ایران بوشهر یک ساز کوبه‌ای به نام دمام رو به درستی انتخاب میکنن و جایگذاری میکنن در نوع سازبندی خودشون، کرها گروه های همخوان خانم و آقا با فریاد زیبا آنچنان صدا سر میدهن که نقش بندی سازگونهی رو داره، سازوارهی رو داره در ارکستر که شنیدنی تر میکنه و در جاهای ساز دف استفاده میشه و در دیگر جاها سازهای زهی در کنار سازهای بادی آنگونه که باید حس حقیقی یک سمفونیک اثری، یک فرمی که در برگیرنده تمام حماسه و شکوه و جلال باشه برای چنین موضوع مهمی که استاد انتظامی در طی این 4 دهه به درستی اثبات کردن که چقدر متعهدانه آثارشون رو در رابطه با موضوعات روز نوشته اند و اینگونه فکر میکردن که باید موسیقی پیام رسان درستی در رابطه با ارزش‌ها باشه. خب این سمفونی حماسه خرمشهر یکی از اون آثاره که میتونیم روش صحه بگذاریم و ساعت‌ها راجع بهش حرف بزنیم، یعنی تکه تکه اینها رو اپیزود موضوع بندی شده، تم بندی شده پخش بکنیم و صحبت بکنیم. ولی همینقدر بسنده میکنیم به این اثر فوق‌العاده زیبا که متناسب با احوالات این روزهای ما هست با هم بشنویم. خدا نگهدار، تا زود بدرود. بشنویم سمفونی حماسه خرمشهر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، فردا سر بریده ز بالین خواب بردارید.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق، که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپار با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم، جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه، و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nawaap.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شده.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا میکنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای